رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
و اتباع مشیت الله تعالی لیمین یمنع الانعقاده و این علمت مشیته لمتعلقه الواجب و المندوب علم اشهر. ما اتصالها بهی عادتا و نطقهی بها و لا یفتح تنفس و سؤال فقط بهی الیها عند النطق بها. در سیاق معاملات اعم از ایقاعات و عقود که خب یمین هم یکیشه، یکی از ایقاعاته، مانعیت دلیل میخواد، بخواد چیزی مانع صحت باشه دلیل میخواد، اونجوری که شرطیت دلیل میخواد. اگر امری شرط باشه در یک معامله، در یک قرارداد، یا چیزی مانع باشه، یا دلیل عرفی میخواد یا دلیل شرعی. حالا بحثی که الان داریم صغرای همین مبحثه. یکی از ایقاعات یمینه، والله افعل و کذا، بخواد چیزی شرط بشه در صحت این دلیل میخواد، بخواد مانع باشه برای صحت دلیل میخواد. اون چه مطرحه در عبارت بحث تعلیق عدل مشیته. اگر کسی قسم را معلق کنه بر مشیت، روایت داریم تعلیق بر مشیت الله مانعه. اگر اون مشیت الله رو، انشاء الله رو، در ضمن صیغه قسم بیاره، تلفظ کنه و متصل باشه به صیغه و قاصد باشه نسبت به مشیت، قاصد باشه. آخه بعضی عادت کردن هر کلمه به زبون بیارن یک انشاءاللهی هم بگن، بی اختیار حرف میزنه، نه هم قصدن، چون قصد اساسا مقدم هر عقد و ایقایی. اگر با توجه و اراده کلمه انشاءالله را اضافه کنه، قسم او باطله، ولو اون عمل از اعمالی باشه که محرز مشیت الله بهش تعلق گرفته، مشیت تشریعیش. مثل این که بگه والله اصلی صلاة الصبح انشاءالله، قسمش باطله، با اینکه مشیت تشریعی مسلم اونجا تعلق گرفته. روایتی داریم در مورد مانعیت تعلیق بر مشیت الله و روایت هم مطلقه، یعنی شامل هر دو صورت، جایی که مشیت تشریعی تعلق گرفته باشد یا نگرفته باشد، هر دو جا رو شامله. اما اگر معلق کنی بر مشیت غیر خدا، والله افعل و کذا انشاء ابی، دلیلی بر مانعیت نداریم، عرف هم که اینو مانع نمیبینه. نتاست کردیم و کبرا رو بهش توجه کنید، اونجوری که شرطیت هر امری در معاملات دلیل میخواد، مانعیت هر امری هم دلیل میخواد، چه در ایقاعات چه در عقود. یکی از ایقاعات قسمه، تعلیق علی المشیت بخواد مانع باشه دلیل میخواد، دلیل عرفی که نداریم، عرف که نمیگه اگر معلق بر مشیت کردی قسم بی خوده، میمونه شرع. شرع هم در مورد تعلیق علی مشیت الله نص داریم بر مانعیت، اون نص مطلقه، به اطلاق نص عمل میکنیم، تمام. راجع به تعلیق بر مشیت غیر نصی نداریم. به همون نحوه که قسم خورده منعقد میشه، میگه والله افعل و کذا ان شاء ابی، در صورتی که احراز بشه مشیت پدرش اون کار را، قسم منعقده. در دو صورت البته غیر منعقده، صورتی که احراز بشه عدم مشیت، صورتی که احراز نشه مشیت، چون مشروط کرده بود. اگر مشروط بود قسمه، شخص باید احراز بشه تا مشروط محقق بشه، شخص معلوم باشه عدمش، خب معلومه که مشروط هم نیست، مشکوک باشه وجودش، اصل عدم تحقق شخص اجرا میشه، به اصل احراز میشه عدمش، قهرن مشروط میشه منتفی. اگر معلق کنه قسم رو بر مشیت غیر، دلیلی بر مانعیت این تعلیق نداریم، قهرن به همون نحو انشا شده واقع میشه، مشروط معلق انشا کرد، عند احراز شرط یقع المشروط. اگر شرط محرز بود عدمش قسمم نیست، اگر محرز نبود وجودش مشکوک بود، به اصل منتفی میشه، باز قسم منعقد نمیشه، قهرن در سه صورت یک صورتش منعقد میشه. همچنین میتونه شخصی قسمی که انشا میکنه حلل قسمشو معلق کنه بر مشیت غیر، بگه والله افعل و کذا الا ان یشاء ابی ان لا افعل الا مع عدم مشیت ابی. این فرق میکنه با قبلی. در قبلی انشاء قسمش رو معلق میکنه بر مشیت الغیب، در این حل القسمش رو معلق میکنه بر مشیت غیب، حلش و باز کردنش. قهرن در دو صورت صحیح میشه، در یک صورت باطل میشه. اگر معلوم بشود اون غیر اب در مثال نمیخواد تو اون کار رو انجام بدی، قسمت منعقد نمیشه. اگر معلوم نشود خواسته او که تو به قسمت عمل نکنی، یا معلوم بشود که او میخواد تو به قسمت عمل نکنی، در این دو صورت قسم، اینجوری بگید، در صورتی که معلوم بشود او میخواد تو اون کار رو انجام ندی، خب قسم منعقد نمیشه. در دو صورت دیگه که معلوم بشود او راضیست به قسم تو، نمیخواد حل قسم رو، یا معلوم نشود در خواست او حل القسم را، در این دو صورت قسم منعقد میشه. اینجا حل القسم معلقه، اونجا انشاء القسم معلقه. لذا عرض میکنیم اینو دلیل شرعی نداریم، مانعیت تعلیق قسم، مانعیت تعلیق حل القسم اثبات بشه. لذا به همون نحو قسم خورده منعقد میشه، اگر معلق علی مشکوک بود باید با اصل تکلیفش روشن کنید. اگر معلق علیه مشیت غیر انشاء القسم را معلق کردی بر مشیت الغیر، مشیت الغیر مشکوک باشه اصل اقتضای عدمش را داره، به برکت اصل احراز میشه عدم مشیت غیر، قسم منعقد نمیشه. اگر قسم را انشا کردی حلش رو معلق کردی بر مشیت الغیر، اگر مشیت الغیر حل را مشکوک بود، اصل عدم مشیت الغیر که این اصل عدم که میگیم استصحاب جاری در امور حادث مشکوک الحدوث، اصل عدم مشیت الغیر حل قسم تو را اجرا میشه، احراز میشه به برکت اصل که اون نمیخواد حل القسم تو را، پس باید به قسمت عمل کنی. لذا نتیجه در این میشه که در دو صورت، در صورت اول در دو صورتش باطله، وقتی که معلق کنی قسم رو بر مشیت الغیب، در صورت اخیر در دو صورت صحیحه، یک صورت باطله وقتی که معلق کنی حل القسم رو بر مشیت الغیر، قسم رو انشا کردی حل القسم المنشأ معلق بشه بر مشیت الغیر، که والله افعل کذا الا ان یشاء ابی عدم فعلها، حل القسم رو معلق میکنی بر مشیت الغیر، حل را عدم فعل را قهرن، اگر احراز بشه مشیت الغیر عدم الفعل را اون میشه مانع دیگه، اما اگر احراز نشد، احراز شد اون غیر میخواد کار را انجام بده و مشکوک بود، میشه محکوم به صحت. تا برسیم مطلب بعدی که بس متعلق الیمینه، عبارت چی بخونه؟ میفرماد که و اتباع و مشیت الله للیمین یمنع الانعقاده. دیگه کبرا شده نظر بگیرید، گفتیم مانعیت حکم وضعیه، حکم وضعی دلیل میخواد، راجع به مانعیت تعلیق علی مشیت الله روایت داریم، اما تعلیق علی مشیت الغیر نه. فرماید به دنبال آوردن مشیت الله تعالی للیمین را، قسم را، یعنی انشاءالله رو به دنبال قسم بگید، این مانع انعقاد قسم است ولو معلوم باشد مشیت خدا متعلق قسم را، مثل واجب و مندوب. خب واجب و مندوب معلوم مشیت و مشیت تشریعی خدا تعلق گرفته، بله؟ نه، اینم فقط در مورد تعلیق بر مشیت انشاء رو معلق کنه، در مورد تعلیق بر عدم مشیت الله باز دلیل نداری. مانند واجب و مندوب علل اشهر، خب در مقابل علل اشهر فرمایش علامه است که میگه بعدن علامه فرموده نه، اگر مشیت الله محرزه اونجا منعقد میشه، مانع نیست. خب میگه اتباع و مشیت الله مانع انعقاد است، منطبق با این شرایط، یکی اتصال، با اتصال مشیت به اون بهی به اون حل، بهی بگید حل عادتا اتصال عرفی، فاصله زیاد نشه، یک، و نطقهی به ها، یعنی به زبان بیاره نه که تو نیتش باشه، نطق کند به ها به اون مشیت، بلا یقده ها مربوط به اون اتصاله، میگه اتصال که گفتیم اتصال عادی، پس ضرر نمیزند تنفس بین والله افعل و کذاب با انشاءالله نفسی بکشه یا صرفهی بکنه، مع اتصالها بهی و نطقهی بها و قصدهی الیها اندن نطق، هر کدیم گاهی شخص عادت کرده کلمه انشاءالله رو به زبان میاره بی اختیار بی اراده، او مانع نیست. و قصدش الى المشیت اندن نطق بالمشیت، باز این اندن نطق بالمشیت هم دقت خاصی میخواد. توجه بکنید، اگر کسی از اول که شروع کرد گفت والله افعل و کذا، این قاصد مفهوم انشاءالله از اول بود، وقتی که به اون انشاءاللهش رسید غافل بود، اوتوماتیکوار او کلمه رو به زبان آورد، او فایده نداره. و برعکس، اگر از اول که والله افعل و کذا رو شروع کرد قاصد مفهوم انشاءالله نبود، وقتی به این قسمت رسید با اراده و قصد انشاءالله رو گفت، این کفایت میکنه. معیار وجود القصد عند تلفظ بالمشیت، عند نطق بالمشیت و ان انتفت مشیت، که مراد قصد مشیته، ولو قصد مشیت عند الیمین منتفی باشد دون العکس. این عکسشو گفتیم، یعنی عند الیمین قاصد بودی، عند المشیت که رسید قاصد نبودی، بی اختیار کلمه رو گفتی، مضرر نمیزنه اون مشیت، اون رشیت، اون رقمی مانع نیست، ضرر نمیزنه به انعقاد. ولا فرق بین قصد تبرک و تعلیق به ها، لذا دقت بکنید این مع قصدهی رو و قصدهی رو حرف کردیم، یعنی اراده داشته باشه، توجه داشته باشه، عادت نکرده باشه که بی اختیار کلمه رو به زبان بیاره بی توجه. اون قصد رو اینجور معنا کردیم، قصد رو معنا نکردیم قصد و تعلیق، چون قصد و تعلیق شرط نیست، حتی اگر قصد و تبرک هم داری مبتله. ولا فرق بین قصد تبرک و تعلیق هنا در بحث یمین، قصد و تبرک قصد و تعلیق در بحث یمین فرق نمی کنه. تو اون انشاءالله رو با اراده و اختیار گفته باشی، حالا به هر قصد آوردن این کلمه مانعه. البته میگه هنا، هنا چون در باب عقود که تعلیق مضره، در باب عقود مثل بیه مثل نکاح تعلیق مضره، انشاءالله آیا مضره یا نه، میگن اگر به قصد تعلیق باشه مضره، به قصد تبرک باشه نه. این خونه برای احتراز از اون است. خب لا فرق اطلاق نه، روایتی داریم دال بر مانعیت مشیت الله، تعلیق بر مشیت الله مطلق شامل هر دو میشن. و قصره العلامه، قصره مقصور محدود، محدود کرده این بطلان را، قصره بگید مانعیت را، بطلان را، بطلان را علامه محدود کرده بر ما لم یعلم مشیت الله فیه. اما اگر معلوم باشه مشیت الله در او، مثل واجبات مستحبات نه، کل مباح دون الواجب و ند و دون ترک الحرام و المکروه، اینا علم مشیت الله در اینا، ترک الحرام ترک المکروه، ولی و نص مطلقان، چون میگه روایات مطلقه، بل حکم و نادران، این روایات مطلق است، یعنی خود اطلاق رد بر علامه، کسی همراه با علامه نیست. بل حکم و نادران، ندرت از حیث قائل، یعنی شاذه. یه وقت هست که درست نفس مطلقه، ولی یک شهرتی باز در کاره، ممکنه اونو مؤثر بدونید برای رفعیت از اطلاق، ولی شهرتی هم نیست. ولی حکم نادر یعنی علامه فقط قائله. ولی با توجیهو حسنون، توجیه علامه چیه که حسنه ایشون نیاورده اینجا؟ بعضی از محشین فرمودن توجیه علامه اینه که اگر معلوم باشه مشیت الله، این تعلیق نیست، این تعلیق نیست، این بیان درست نیست، چون مشیت الله که مانع بود به خاطر تعلیقش مانع نبود، ولو قصد و تبرکم داشت مانع. این که بگیم توجیه علامه اینه، توجیه علامه برای این تفصیل اینه که اگر علم مشیت الله اونجا تعلیق نیست، این خب نباشه، قرار نیست مانعیت به خاطر تعلیق باشه. نزا توجیه علامه رو در حاشیه اینجور نقل میکنه، گفته که در تعلیق بر مشیت غیر خدا که از خارج گفتیم باعث بطلان نیست، اگر معلق کنی بر مشیت غیر خدا گفتیم باطل نیست، منطقه انعقادش هم مشروط به اینه که اون غیر بخواد. خب حالا تو معلق کردی بر مشیت خدا، خدا هم میخواد، دیگه تعلیق بر مشیت خدا در اون جایی که مشیت خدا محرزه اسوأ حالا از تعلیق بر مشیت غیر که اون غیر بخواد نیست. این توجیه علامه است. کسی بگه والله افعل و کذا انشاء ابی، خب این درست بود، مثلا به شرطی که پدرش بخواد احراز بشه مشیت اب. خب اگر اونجا صحیح بود در صورت احراز مشیت اب، اینجام که میگه والله اصلی صلات الصبح انشاء الله مشیت خدا محرزه، این که افوق و حالا از اون نیست، اگر اونجا صحیح باشه اینجا هم صحیحه. این توجیه علامه است، چون این توجیه حسن است، ولی خب با اطلاق روایت چه کنیم؟ لکنه غیر مسموع فی مقابلت نفس، که نفس مطلق بود، این توجیه اجتهاد در مقابل نفس، یک نحوه ادعای اولویت، ولی خب اطلاق نفس فرمود مقدم. و تعلیق علی مشیت غیر یحبسها و یوقفها علی مشیته، گفتیم اینجا دلیل بر مانعیت نداریم پس صحیحه. عرفم که تعلیق بر مشیت غیر رو مانع نمیبینه، تعلیق بر مشیت غیر محبوس میکند اون یمین را، یحبس و یمین را و یوقف و تفسیر یحبسوی محدود میکند یمین را بر مشیت اون غیر. این علق شهید شروع میکنه این تعلیق علی مشیت غیر رو دو قسم میکنه، میگه گاهی انشاء الیمین را معلق میکنه علی مشیت غیر، گاهی حل الیمین المنشأ را معلق میکنه علی مشیت غیر، و اینا در نتیجه با هم فرق میکنه. سر فرقش در این نقطه است که در امور حادث اگر حدوثشون مشکوک باشه، اصل عدم حدوث جاری میشه. اصل عدم حدوث وقتی جاری میشه، هم در جایی که مشیت الغیر شرط انعقاد نظره جاری میشه، هم جایی که مشیت الغیر شرط حل نظر المنشأ جاری میشه. اگر این اصل در این دو جاری میشد، نتیجهش اینه که اگر انشاء العقد رو معلق کنی بر مشیت الغیر، در دو صورت باطل میشه. یکی صورتی بدانی اون غیر نمیخواد، یکی صورتی که ندانی میخواد. چون اگر ندانی مشیت او را، اصل عدم مشیت او جاری میشه، به برکت اصل احراز میشه عدم مشیت او، نظر میشه باطل. عدم المشیت به اصل احراز میشه. اما در دومی مشیت او حل الیمین را معلق علیه قرار دادی، قسم را انشا کردی، حلش و معلق بر مشیت غیر میکنی. آیا اون غیر مشیتش به حل یمین منشأ تعلق گرفت یا نه، شک کنی اصل عدم مشیت او جاری بشه، به برکت اصل احراز میشه عدم مشیت او حل را، قسم منعقد میشه. در صورتی هم که بدانی اون نمیخواد حل الیمین را، خب منعقده، دو صورت میشه منعقد. عبارت ببینید، میگه یحبسها و یوقفها علی مشیت الغیر ان علق عقد الیمین علیه علی الغیر علی مشیت الغیر علی الغیر. اگر عقد الیمین انشاء بسته شدنشون در مقابل بعدی که حل الیمین رو معلق میکنه، نه عقد، که قولی که والله لأفعلن نکزا این شاء زیدان ف لو جهل الشرط لم ینعقد، اگر نمیدونی اون غیر اون زید میخواد یا نمیخواد، لم ینعقد منعقد نمیشود. چون اصل عدم مشیت او، مشیت امر حادثه، شک بکنی آیا هست یا نه، اصل عدمش جاری میشه، احراز میشه عدم المشیت به برکت اصل. قهرن قسم شرطش نیست به برکت اصل، لم ینعقد. قهرن صورتی هم که بدانی اون غیر نمیخواد، لم ینعقد، فقط یک صورت منعقد میشه که بدانی اون غیر میخواد. این حکم ایست صورت. ولو اوقف حل الیمین، این اصبر علق عقده ها، اگر موقوف کند معلق کند حل الیمین را علی الغیر، نه عقدش را، حلش را، یعنی قسم رو انشا کرد، گفت والله افعل کذا الا ان یشاء زیدون عدم الفعل تقوله الا ان یشاء زیدون، گفت والله لا افعل کذا الا ان یشاء زیدون، خب الا استثناء از افعل میشه الا ان یشاء زیدون عدم الفعل. اینجا انعقدت در دو صورت، قبلی انعقدت در یک صورت، بطل در دو صورت، ای به عکس منعقد میشود یمین در دو صورت، ما لم یشاء حلها، تا وقتی اون غیر حل یمین را نخواسته. اگر بدانی حل الیمین را میخواد، باطل میشه یمین. ندانی، اصل عدم مشیت جاری میشه، او نمیخواد حل را به برکت اصل، مثلا منعقده، فلا تبطلو، اون یمین باطل نمیشود، انشا شد، الا ان یعلم الشرط، یعلم، مگر این شرط معلوم باشد، و کذا فی جانب نفی. حالا میگه مثال زدیم، گفته بود والله لا افعلن کذا الا ان یشاء زیدون، حالا اگر منفی باشه بگه والله لا افعلو، ان شاء زیدان، این مربوط به اولیه، این ان شاء زیدان مربوط به اولیه، جایی که قسم را ان شاء را عقد را معلق کنه بر مشیت، او الا ان یشاء مربوط به دومیه که حل را منعقد معلق کنه. فیتوقف انتفاع الفعل علی مشیته فی الاول. خیلی دقت بکنید تعابیرشون، انتفاع الفعل یتوقف علی مشیته، مشیت زید در اولی، و ینتفی بدون المشیت فی الثانی، در دومی بدون المشیت منتفی می شود. فلا یحرم الفعل قبل مشیت الغیر، قبل از احراز مشیت حرام نیست فعل. ولا یحل، این لا یحرم الفعل قبل مشیتی مربوط به اوله که عقد را معلق کنه. ولا یحل قبلها، این مربوط به دومه که حل را معلق کنه. لا یحرم قبل مشیته، باید احراز مشیت کنی، شک کنی از بعد مشیت جاری میشه، قسم منعقد نمیشه. پس حرام نیست فعل، تو قسم به ترک خورده بودی، اگر قسم منعقد بشه فعل میشه حرام. قبل مشیته، قبل احراز شرط، ولو مشکوک باشه اصل عدمش جاری میشه، شرط محقق نیست، قسم منعقد نمیشه. ولا یحل قبل المشیت در دومی که حل قسم را منعلق کرده بودی بر مشیت غیر. این مطلب، این مسئله تعلیق بر مشیت و متعلق الیمین مطلب است. بفهم نه، حین جهل و این که مطرح میکنه اگر مشکوک بود که میشود معلوم میشه، حین عقل میتونی عالم باشی میتونی جاهل باشی، هر دوش تصویر داره. بله، اگر عقدش رو، اگر انشایش رو معلق میکنه، میگه والله افعل و کذا انشا زیدون، اگر همو وقت محرز نیست مشیت زید، شما میتونید کار رو ترک کنید، گفتید والله افعل، بعد که محرز شد مشیت غیر، از وقت تازه شرط محقق میشه، قسم منعقد میشه. از وقت شرط محقق میشه، قسم منعقد، شرط معلق بر قسم تأثیرش عند تحقق القسمه، عند تحقق شرطه. حالا ازش تعبیر کنیم شرط متأخر مانه. اونم بله، حالا اونم معلق اساسا تعلیق در قسم دلیل بر بطلانش نداریم، وقتی تعلیق بر مشیت، اونم مشیت غیر خدا مانع صحت نبود، هر گونه تعلیقه، چون دلیل مبتلیت تعلیق اجماعه. در عقود و ایقاعات اگر تعلیق مبتله درش اجماعه، در مورد وصیت چون اجماعه نیست. در مورد یمین ما یه قسم انشائی داریم، اون اینجا محل بحثه، قسم انشائیه. اونو شما فرمایید قسم اخباری ازش تعبیر میکنن، او در محاکمه منکر قسم میخوره که من مثلا پولی از زید طلب داشتم نگرفتم، اون قسم موضوع بحث کفاره نیست. این نقطه خوبیه، باید بهش توجه کنیم. یک قسمی داریم بر انجام کاری در گذشته، ترک کاری در گذشته، این موضوع بحث کفاره نیست. موضوع بحث کفاره قسم انشائیه که نسبت به آینده است. در باب قضا بحث میشه بعد. الان ببینید شما اینجا دارید بحث از در کتاب النذر بعد از نذر و عهد وارد قسم شد. کتاب القضا را نگاه کنید، یک بحثی داره القول فی الیمین، اونجا هم داریم کتاب القضا القول فی الیمین لا تنعقد الا. نه اونجا هم باید قسم به خدا باشه، نه اینکه، ولی موضوع کفاره نیست. حالا اونجا مطرح میشه و متعلق الیمین که متعلق النذر. عباره شید اول همینه، یه متعلق قسم اون فعل مقسمون به، مقسمون علیه تعبیر کنید، اون چه قسم برو خورده شده، والله افعلو کذا اون افعلو. فهمت متعلق الیمین که متعلق النذر. مقتضای این تعبیر ایشون اینه که قسم باید تعلق بگیره به امر واجب یا مستحب و یا مباح راجح. مباح متساوی طرفین رو در بحث نذر خب نپذیرفت که با نذر واجب بشه. مباح متساوی طرفین که راجح نباشد دینن یا دنیاویان به عنوان ثانوی نپذیرفت در بحث قسم. قهرن در باب یمین هم باید همین جور بشه. شهید ثانی فهمد این مطلب مورد قبول خود شهید اول نیست. شهید اول قسم بر مباحات متساوی طرفین رو منعقد میبینه، منتها به این معنا دقت کنید. اگر کسی قسم خورد بر عملی، متساوی طرفین رجحان دینی دنیوی به عنوان ثانوی هم پیدا نکرده، قسم خورد بر فعل کاری، بر انجام کاری که این مباحه، فرموده اگر احیانا ترکش راجحه میتونه ترک کنه. اگر قسم خوردی بر ترک، فعلش راجحه میتونه انجام بدی، ولی اگر مساوی بود باید به قسم عمل کنی. البته قسم خوردی بر کار مباحی الان، بر انجام کار مباحی الان ترکش راجحه، میتونی ترک کنی، کفارم نداره. قسم خوردی بر ترک کار مباحی الان انجامش راجحه، میتونه انجام بدی، کفارم نداره. اگر مساواتش محفوظ بود باید طبق قسم عمل کنی. در یک کلام فعل جمله، بگیم فعل جمله قسم در مواردی متعلقش مباح غیر راجحه به عنوان ثانوی از نظر شهید اول منعقده. پس متعلق الیمین که متعلق النذر از نظر خود ایشون لااقل تمام نیست. و متعلق الیمین که متعلق النذر به اعتبار کونه طاعتا او مباحا، طاعت که میشه واجب و مستحب، یا مباح راجح دینن یا دنیویان دنیان، او متساویان. این او متساویان مباح متساوی، الا انه لا اشکال هنا فی تعلقها بالمباح. ولی در بحث نذر نسبت به مباح متساوی اشکال بود، اونجا گفته منعقد نمیشه. الا اینکه لا اشکال هنا در باب یمین، در تعلق یمین به مباح، منتها ایتیکش رو دقت کنید، تعلق یمین به مباح و مراعات اولا فی هما در فعل و ترک، خوب دقت کنید، و ترجیح مقتضی الیمین عند التساوی اینو اینجوری گفتیم، گفتیم اگر قسم به مباحات را میگن منعقد میشود که شهید اول خودش قائل به اینه، معنی انعقادش اینه در ظرف بقای تساوی طرفین، اگر روزی ترکش راجح شد تو قسم بر فعل خورده بودی میتونی ترک کنی، اگر روزی فعلش راجح شد تو قسم بر ترک خورده بودی میتونی انجام بدی، اما اگر مساوات برقراره باید طبق نظرت بر ترک یا بر فعل عمل کنی. الا انه لا اشکاله، اشکالی نیست در باب یمین در تعلقش به مباح و مراعات اولای در فعل و ترک و ترجیح مقتضای یمین عند التساوی. مقتضای یمین کالا فعل بود و ترک بود، هرچی بود، میگه در مورد یمین لا اشکاله، در مورد نفس اشکال بود. و ظاهر و عبارتی اونا عدم و انعقاد المتساوی، چون میگید متعلق الیمین که متعلق النذر و متعلق النذر عند التساوی، خودتون قبول نداشتید به خاطر اخراج اون متساوی از ضابط نذر، مع انه لا خلاف فیه هنا، لااقل از میکنم از نظر خود مصنف، حالا محشین فهمیدن بعضی مخالفت کردن در اینجا، اما لااقل خود مصنف لا خلافه ایشون میگه گویا اجماعه، همه قبول دارن در قسم متساوی هم کافیه. کما طرف بیف دروس، کما طرف به لا خلاف، میگه در دروس لا خلاف را هم پذیرفته. و اولویت مطبوعتون دیگه بمونه این توضیح. آقای بیضاوی
آقا سلیمی، آقای احترامی بود، آقای احترامی بود یا نه؟
نبود.
آقای احمدی